Historia que tú hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Ya salen las estrellas y iremos a partir.
سلام، خوش اومدید به جدیدترین قسمت از پادکست برناباکست. خوشحالیم که این هفته هم این افتخار داریم که در کنارتون باشیم. دوباره مثل هفته پیش ما سعی کردیم به صورت بخش به بخش خدمتون برسیم و بچه ها رو داریم کنار هم و قرار راجع به دوتا بازی که این هفته برگزار شد صحبت بکنیم و بدون فوت وقت میریم سراغ بازی اول، بازی که تو لیگ مقابل سوسییداد داشتیم، بازی که من فکر کنم خیلی اتفاقات داخلش افتاد و همه هم تاثیرگذار بود و یه سری تصمیماتی رو دیدیم که قبل‌تر نمی‌دیدیم تو تیم، مثل تعویضایی که آلونسو کرد و نوع تعویض‌ها و نگاهی که به بازی داشت بعد از اخراج هاوسن چیزی بود که ما شاید از زمان مورینیو بعد ندیده بودیم تو رئال مادرید. و مرشاد اول سلام، دوم این که در مورد بازی سوسییداد نظرت رو بگو و اینکه هم از ترکیب هم از نگاهی که آلونسو در طول جریان بازی به بازی تیم حریف داشت، تغییراتی که اعمال کرد و حالا عمل کردی که بازیکن‌ها از خودشون نشون دادن برامون بگو، چون فکر میکنم از این بابت خیلی مهم بود که ما تو ورزشگاه حریف مخصوصا ورزشگاه سوسییداد بتونیم دست پر خارجی.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و اپیزود خوبی داشته باشیم. در مورد بازیمون جلوی سوسییداد، حالا قبل از اینکه به ترکیب اصلی برسیم، من خواستم یه خورده همین اول در مورد داوری صحبت بکنم و اتفاقی که افتاد، حالا بعدش به جریان بازی برسیم. خب اول از همه، حالا اتفاقی که افتاد، دقیقه 30 هویسن اخراج شد و کل جریان بازی عوض شد. من میخواستم حالا در مورد این اتفاق این صحبت رو بکنم که حالا نمیخوام در مورد اینکه چه میدونم داورا با بارسا هستن و نمیدونم پول میگیرن و این داستان ها، اینا یه سری حرفایی هست که زده میشه، من نه تکذیب میکنم نه میخوام تایید بکنم، اصلا بحثم سر این داستان ها نیست. من میخوام راجع به خود داورای لالیگا صحبت بکنم که یه سری داور هستن که متاسفانه تعدادشون هم کم نیست، یعنی میشه گفت 70-80% داورای لالیگا یه غرور کاذب رو دارن که حس میکنن از این که حالا بخوان از تکنولوژی وار به صورت کامل استفاده بکنن واسه شون افت کلاس داره و سعی میکنن که حالا یه سری تصمیمات خیلی عجیب غریب بگیرن. یعنی داور یه تصمیم میگیره که حالا عادیه، ممکنه هر داوری ممکنه اشتباه بکنه، ولی این که حالا کمک داور و خود داور و حالا داورایی که نشستن دارن صحنه بازی رو میبینن حالا از طریق وار، این که اینا نمیان، این غرور بهشون اجازه نمیده که بخوان تصمیم درست رو بگیرن یا یه سری صحنه ها رو نگاه نمی کنن، با اینکه تکنولوژیش وجود داره، شما اونجا اصلا نشستی که همچین کاریو بکنی، ولی سلیقه‌ای تصمیم میگیرن، یه سری از صحنه ها رو نگاه میکنن، دوباره چک میکنن، یه سری صحنه ها رو نمی کنن که بهونه‌ای که وجود داره اینه که اگه بخوان تک تک تمام صحنه های داوری رو چک بکنن باید هر بازی 10 بار 20 بار بازی متوقف بشه، که حرف منطقی هم هست، ولی اینو نمیگن که آقا خود مربیه حالا هر تیمی 2 بار 3 بار توی طول بازی حق داشته باشه که از این تکنولوژی استفاده بکنه، که اگه دفعه اولم اشتباه در اومد کلن یه دفعه دیگه داشته باشه، یعنی این حق انتخابش بسوزه، چیزی که الان توی NBA حالا بسکتبال آمریکا داره اتفاق میفته و خیلی هم جواب داده. یعنی دیگه خود مربی تیم تصمیم میگیره که آقا اگه یه جایی بذاره تیمشون اتفاقی افتاده، پنالتی گرفتن مثلا یا به ضررشون، یا باید مثلا خط آفساید و اشتباه، مثلا داور آفساید و اشتباه گرفته، به جای اینکه خود داور چک بکنه یا تصمیم بگیره که صحنه دوباره چک بشه، این تصمیم رو بذارن حالا توی دست مربی، که حالا هر مربی یه بار دو بار حق انتخاب داشته باشه استفاده بکنه، دیگه حرف و حدیثی باقی نمیمونه. ولی خب همونطور که میدونید داورای اسپانیایی، کلا کمیته داوران، خود دیگی که حالا تباس اونو داره میگردونه، متاسفانه همه وارد یه داستانی شدن که حالا این غروره اجازه نمیده تصمیم درست رو بگیرن. بیشتر از این نمیخوام صحبت بکنم راجع به این داستان، اصلا واضح بود، یعنی من فقط بخوام بگم مثلا نیازی نیست که توضیح بدم، هویسن اون موقعی که خطا کرد، اولا اینکه خیلی دور بود از محوطه خودمون، باکس خودمون خیلی دور بود تا حالا توپ برسه به دست تک به تک بشه و حالا برسه به کورتوا، خیلی فاصله زیادی داشت. یکی این که کنار هویسن ادرم حضور داشت، یعنی ما 2 تا بازیکن داشتیم اونجا عقب زمین کنار هم دیگه، و موقعی که خطا میکنه ادرم داره به همون اندازه داره برمیگرده، توی همون خط با هویسن قرار داره، پس اصلا این صحنه درست نبود، مشخص همه چی. برسیم به ترکیب. ترکیب رال اینجوری بود که هویسن و ادر دوتا مدافع وسط تیم بودن، گلرم که مثل همیشه کورتوا، و فول بک های تیم هم که حالا کارراس و کارواخال بودن، و جلوی اینا توی خط هافک حالا به خاطر خستگی که فده داشت از مسابقات ملی، سبایوس فیکت شده بود کنار شامنی و حالا گولر هم جلوشون بازی میکرد، و وینی و براهیم هم وینگرهای تیم بودن و امباپ هم که مهاجم نوک تیم بود. البته این مهاجم نوکی که میگم دیگه هممون میدونیم که امباپه یه مهاجم نوک تخصصی نیست، مدام جا به جا میشه، میاد کنار وینی قرار میگیره و حالا ترکیب ما اون 4-2-3-1 کلاسیکه که حالا استفاده میشه اون نیست، کم فرق میکنه چینش بازی کنه. و در مورد خود بازی اگه بخوام صحبت بکنم، 30 دقیقه اول حالا تا قبل از اون که داور کل جریان بازی رو خراب بکنه، ما یه 30 دقیقه خیلی خوب داشتیم از نظر من، هم از لازم موقعیت ایجاد کردن، همین که حالا توی قسمت دفاع کردن خیلی خوب بودیم، ما داشتیم پرس میکردیم، همه چی خوب بود. بعد از اون 30 دقیقه کلن جریان بازی دیگه عوض شد، یعنی از اون موقعی که ما اخراجی دادیم کلن جریان بازی عوض شد. حالا ما توی نیمه اول بازم بعد از اخراج چند تا موقعیت درست کردیم که حتی اون گلی هم که امباپه زد، ببخشید گلی که گولر زد و حالا امباپه گل دومو ساخت، بازم ما تا اون حد حالا می اومدیم جلو، چند تا حرکت می کردیم، یعنی ما بعد از اخراج هم یک گل دیگه زدیم. ولی در کل کل جریان بازی تقسیم میشه به دو قسمت، یکی تا قبل از دقیقه 30، یکی بعدش. و حالا من زیاد نمیخوام بعد از دقیقه 30 و راجبش صحبت بکنم، چون کار خاصی از مربی ما دیگه بر نمی اومد. چی کار میکرد؟ باید دفاع میکرد که کرد، باید یه سری تعویض انجام میداد که حالا راجب اونها اتفاقا صحبت میکنم، مهم من راجب نیمه دوم. فقط قبلش میخواستم اینو صحبت بکنم در موردش. برسیم به گل اول و اتفاقی که ما توی دوره دوم کارلو اصلا ندیدیم، مخصوصا حالا سال آخر کارلو که امباپ هم حضور داشت کنار وینی، این که واقعا من فکرش نمی کردم حالا توی این فصلی که حالا شروع شده، یعنی قبل از اینکه فصل شروع بشه، من تصور اینو نداشتم که حالا ما یه گلی بزنیم که حالا همون گل اول تیم بود، که وینی پرس بکنه، امباپ هم بره دنبال توپ که باعث بشه که تیم حریف اشتباه بکنه، توی پاسکاری توپ برسه به امباپ، همون گل بشه. یعنی اون گل نتیجه‌ای که حالا پیش اومد و اون گلی که ما زدیم، دلیلش این بود که این دوتا بازیکن پرس کردن و این دوتا بازیکن توی کل فصل قبل شاید مثلا یه بازی با آرسنال، بازی برگشت، اینا خیلی از خودشون مایه گذاشته باشن مثلا توی پرس کردن. و اینا یه چیزای جدیدیه که من دارم از تیم میبینم، که دلیل اصلیش به نظر من خود ژابی، یعنی کردیت این داستان فقط به ژابی میرسه، چون این بازیکن‌ها هیچی از خودشون توی دفاع نشون نداده بودن. یعنی بازیکن‌های مثل وینیو امباپه تحرکشون صفر بود، بر نمیگشتن دفاع، پرس نمیکردن و دارن الان همین کارا رو انجام میدن. نه در حد مثلا یکی مثل فده بگیم دیگه کل 90 دقیقه پرس بکنن، ولی چیزی که داریم از این دوتا بازیکن میبینیم معجزه است. یعنی حالا وینی دوران کارلو باز یه چیزی از خودش نشون داده بود که میتونه پرس بکنه توی حالا سال اولش، که حالا قبل از اینکه مدعی توپ طلا بشه و حالا اون عمل کرده رو داشته باشه، سالهای اول که میخواست خودش رو ثابت بکنه به تیم پرس میکرد. ولی امباپه کلن از زمان پاریس گرفته تا این سال اولش توی رال، توی قسمت دفاعی هیچ کاری نمی کرد و اینا نشونهای خیلی مثبتیه واسه ایرال. یعنی من خواب اینم نمی دیدم که همچین چیزی رو ببینم و در کل من خیلی امیدوار شدم به تیم. حالا کلی مشکل وجود داره که اینا باید در طول زمان قضاوت بشه، راجبشون صحبت بشه، این که حالا توی قسمت با توپ تیم به اون حتی 60-70% خودش هم نرسیده. بله، این اصلا نباید همچین توقعی ما داشته باشیم، باید صبر داشته باشیم تا این اتفاق بیفته. ولی من توی همونم دارم یه سری اتفاقات مثبت رو میبینم، یکی مثل گولر خیلی پیشرفت از خودش نشون داده زیر نظر ژابی، کلی اتفاق مثبت من دارم توی تیم میبینم. حالا کار راستی که به نظر من تا اینجای فصل بهترین خرید تابستونی تیم بوده. یعنی من حتی از هویسن بیشترین بازیکنو پسندیدم، فوق‌العاده از کار راست و واقعا راضی هستم از روند تیم. این راجب نیمه اول. والا عملکرد کلی تیمم که بخوایم صحبت بکنیم قبل از این که حالا برسیم به نیمه دوم، اگه بخوام تک به تک بگم از بازیکنان که کورتوا مثل همیشه عالی، چند تا سیو خیلی خوب داشت، دمش گرم دیگه، یه کاری کردیم و عادت کردیم. یعنی من از الان دارم فکر میکنم اون روزی که کورتوا از رئال بره ما حداقل فقط 2 سال باید دوباره عادت بکنیم که گلر رئال ممکنه یه توپای گل بخوره که الان توی خوابمونم نمیتونیم ببینیم که اون توپا گل میشن، یعنی ما گل میخوریم. یعنی توقع ما رو از گلرها برده بالا کورتوا به نظر من. و خط دفاعی هویسن و ادر به نظر من بهترین بازیکن تیم بود تو این بازی. حالا امباپه و گولر هم فوق‌العاده بودن، ولی به نظر من ادر بهترین بازیکن تیم بود تو این بازی، فوق‌العاده بود، مخصوصا بعد از اخراجی که ما داشتیم، اخراج هویسن. و راجب خود هویسن هم که بخوام بگم، حالا میشه گفت بی احتیاطی کرد، ولی من بازم نمیتونم اونقدر اینو بپذیرم بگم خط مقصر بود، چون قانون دیگه، قانون داوری، این آدم این همه سال بازی کرده توی فوتبال، توی لیگای مختلف بوده، توی ایتالیا بوده، توی انگلیس بوده، میدونه که آقا وقتی یه مدافع کنار خودش از خطا بکنه اخراجش نمیکنن. ولی الان دیگه متوجه شده که توی لالیگا داره بازی میکنه و همه چی فرق میکنه، احتمالاً عبرت بشه واسش. کار راست فولاده مثل همیشه، مثل این بازیه که توی این فصل بوده، یکی از باثبات‌ترین بازیکنهای تیم بوده. کارواخال هم میتونم بگم خوب بود، من راضی بودم ازش توی این بازی. حالا امیر در مورد بازی با مارسی صحبت میکنه در مورد کارواخال. و برسیم به خط هافک، سبایوس و شوامنی به نظر من خوب بودن و وینی معمولی بود، خوب نبود وینی به نظر من. گوله رو امباپه فوق‌العاده. و برسیم به بدترین بازیکن تیم توی این بازی که به نظر من براهیم بود. این بازیکن من نمیدونم، حالا من براهیمو خیلی ازش تعریف کردم این چند سال توی دوران کارلو، ولی حس میکنم این سرپایین بودنش و اینکه نمیتونه واقعا، نمیتونه مدل بازیشو تغییر بده، اینکه کمتر پاس میده، بیشتر خودشو گیر میندازه توی موقعیتی که خیلی نزدیک میشه به 2 تا 3 تا مدافع، میخواد دریبل بزنه همه رو، این اصلا به سیستم ژاوی همخونی نداره. و کلن 2 تا بازیکن یه خورده اختیار عمل دارن توی تیم ژاوی که احتمالا وینی باشه. من دیدم با توپ، با اینکه حالا چند بار تعویض شده، ولی با توپ حالا میتونه یه سری حرکات بکنه، یکم امباپه و یکی مثل براهیم نباید همچین شرایطی داشته باشه. من احساس میکنم این بازیکن نمیتونه، یعنی اصلا توی تواناییش نیست که بخواد توی سیستم مربی تیم که جابی باشه جا بیفته. پس ما یه معضل خیلی بزرگی داریم توی این فصل به نظر من، که وینگر راست پارسال این معضل رو با رودریگو داشتیم توی پست غیر تخصصی، و الان همچنان با براهیم و فرانکویی که تازه اومده و یه بچه است نباید ازش انتظاری داشته باشیم. نمیخوام قضاوتش بکنم بگم خوبه بده فلانه، باید صبر بکنیم راجع به یه استعداد. در کل این از عمل کرده بازیکنان. حالا راجع به نیمه دوم، اولا اینکه حالا فده اومد توی زمین با اینکه خسته بود، اونقدر حالا عمل کرده عالی نداشت. من بازم میگم توقعی ندارم از بازیکنی که اینقدر خسته است از بازی های ملی اومده و اونقدر اصلا تمرینی با تیم نداشته. و اینکه ما نیمه دوم نمیخوام اونقدر راجع به صحبت کنم، بازم میگم دیگه اتفاقی بود که افتاده بود دیگه، ما 10 نفره شده بودیم، ژابی هم به صورت یه مربی ادایی عمل نکرد که بخواد پرس بکنه، کار عجیب غریب بکنه، نتیجه بازی از دست بده. چی کار کرد؟ اومد دفاع کرد، یه بلاک چید، بلاک خوبی هم بود به نسبت، ولی خب دیگه شما وقتی 10 نفر هستی موقعیت میدی به تیم حریف، و حریف هم تیم ضعیفی نبود، سوسیدادی بود که جلوی تیم 10 نفره میتونه بیاد جلو، دیگه اونقدر توی خط هافک بخوام بازی سازی بکنن کار سختی ندارن، چون ما 10 نفره شدیم خودمون اومدیم عقب داریم بلاک میچینیم دیگه، داریم پرس نمی کنیم تیم حریفو. پس اتفاقی که میفته اینه که حالا این جریان بازی ادامه داره یه جایی میرسه سوسیداد تصمیم میگیره مربیشون که حالا کوبو رو بیاره. ما همه میدونیم کوبو چقدر بازیکن خطرناکیه، البته ممکنه همه موافق نباشی، ولی من به نظرم که کوبو وینگر راست خطرناکیه واقعا. و مربی چیکار میکنه؟ مربی به جای اینکه به این فکر بکنه که آقا من نیام وینیو تعویض بکنم، این کار مثلا ممکنه حاشیه برام درست بکنه، اگه بخوام وینیو بخوام مثلا دقیقه 60 65 68 بخوام تعویض بکنم، یا اینکه فکر بکنه به این داستان که حالا میخوام وینیو بیارم بیرون جاش رودریگو رو بیارم، میخواد فشار از خودم کم بکنم دیگه، اینقدر کم به رودریگو بازی دارم. اینطوری فکر نمیکنه. چیکار میکنه؟ میگه که آقا من الان میخوام دفاع بکنم، وینی 70 دقیقه بازی کرده، خوبم نبوده، توی دفاع هم که دیگه خسته است، نمیتونه اونقدر دفاع بکنه. رودریگو بخوام بیارم، این بازی خواستم بازیکن دفاعی نیست که بخواد بیاد دفاع بکنه. پس چیکار میکنه؟ میاد یه بازیکنی که فول بکه، اونقدرم کیفیت بالایی نداره، فران گارسیا. هممون هم میدونیم اینو. اینو میاره توی زمین، ولی نه به عنوان فول بک جای کار راست، به عنوان وینگر. و یه حرکتی میزنه که وقتی میخوایم ما کوبو رو دفاع بکنیم، فقط یه مدافع کار راست تنها جلوش قرار نگیره که اذیت بشه، دو تا بازیکن اونجا رو پوشش بدن، و اینطوری میشه که این حالا گارسیا کلن اون عقب میمونه، یعنی یه خورده جلوتر از کار راست میمونه، یه عرضی اونجا تشکیل میشه و 2 نفره از اون قسمت از زمین دفاع میکنن، و این باعث میشه فشار زیادتر نشه روی تیم و تیم بتونه نتیجه رو بگیره. این نشون میده که مربی ما یه مربی با جرأت، نترس، فوق‌العاده هست که داره تصمیمات درست میگیره، به اسم نگاه نمیکنه. و من حتی اگه یه روزی خود امباپه تعویض بشه دقیقه 60 70، یه روز اگه بد باشه تعویض بشه، من تعجب نمی کنم از این مربی. یعنی این آخرین مربی که این مدلی بود توی رال که از هیچی نمی ترسید مورینیو بود. من بخوام واقعیتشو بگم، حالا زیدان واسه من، حالا از دورانی که من دارم فوتبالو میبینم، البته از 2006 مثلا بخوام بگم، به صورت دیگه خیلی حرفه‌ای دارم دنبال میکنم، مسابقاتو دارم میبینم، زیدان واسه من بهترین مربی که توی رئال دیدم. ولی از لحاظ نترس بودن، از لحاظ اینکه تصمیماتی بگیری که ممکنه چالش برانگیز باشه ولی برات مهم نیست، تو فقط میخوای اون تصمیم گیرنده باشی، بخوای بهترین تصمیم ممکن رو بگیری، ولی با این نسل از بازیکنهای رئال این بهترین کاریه که میتونی بکنی. یعنی اون نسلی که دست زیدان بود از لحاظ شخصیتی با این نسل از زمین تا آسمون متفاوت بودن. اون تیم رهبری مثل راموس داشت، یعنی خیلی فرق میکنه این داستان. در هر صورت میخوام اینو بگم که ژابی این وایبو داره به من میده که من نفر اول تیمم، خودم نفر اول تیمم، خودم مهمترین تصمیما رو میگیرم، و اینکه رئال واقعا به همچین چیزی نیاز داشت، و امیدوارم ما لالیگا رو بگیریم این فصل، چون باعث میشه که قدرت همچین مربی بیشتر بشه و واقعا به نفع تیمه و به نفع آینده باشگاه تیمه. و اینکه بحث خاصی نمیمونه، من امیدوارم همین روند خوب رو ادامه بدیم، و این امتیازهایی که ما داریم به سختی به دست میاریم الان، مثلا این بازی که به این نحو داریم در میاریم کارو 10 نفره، همینا تیم قهرمانو مشخص میکنه. خیلی مهمن این امتیازا و همین دیگه، من خواستم همینو بگم و امیدوارم همین روند رو ما ادامه داشته باشیم.
خب ممنون از مرشاد، توضیحات مرشاد کامل و جامع بود و من چیز خاصی ندارم بهش اضافه کنم جز این نکته که تغییرات به محض اینکه تیم شما اخراجی میده خیلی مهمه و کاری که آلانسو کرد شاید کاری باشه که در گذشته خیلی اتفاق میفته و روتین بود تو هر بازی توسط مربی‌های نسبتاً خوب و معقول، ولی تو دوره امروز که مربی‌ها خیلی بیش از حد روی ایده‌های خودشون پافشاری میکنن، خب یه سری از این موارد داره از بین میره و کمتر بهش بها داده میشه و فکر میکنم آلانسو دلیل ادا نشد مثل خیلی از مربی‌ها و کاری که منطقی بود رو کرد و تعویضایی هم که در طول بازی انجام داد سازماندهی دفاعی رئال رو بهتر کرد، حتی با وجود بازیکن مثل آلابا و فران گارسیا، و خب این نکته‌ایه که باید بهش خیلی توجه کرد و سادگی اگرش رد نشیم. و من فکر میکنم آلانسو اگر با همین دید جلو بره احتمالاً با همین منابع و ظرفیت‌های محدودی که تو اسکواد داریم هم میتونه نتایج خوبی بگیره، چون بازیخونی درستی داره و درک درستی از شرایط داره. اما بریم سراغ امیر و اول سلام امیر، دوم این که بریم سراغ بحث راجع به بازی مارسی که بازی دوم تو این هفته که فکر میکنم بازی خیلی جالبی هم بود به واسطه اون فراز و فرودهایی که تو جریان بازی وجود داشت، مومنتومی که بیشتر دست رئال بود اما خب مارسی هم بعضی لحظات می اومد و غافلگیر می کرد و البته اشتباهاتی هم که رئال دوباره داشت تو بازیکنهاش، یعنی بازیکنهایی که اشتباهات بچگانشون رو تکرار می کنن و من نمی دونم واقعا حالا این رو بذارین رو پای بی تجربه گولر یا اتفاقات که حالا افتاده و گذشته، اما در نهایت چیزی بود که ما رو عقب انداخت و بدتر رئال هم بازی برمیگرده. می‌خواستم نظر کلی رو راجع به عملکرد تیم در مقابل مارسی بدونم، اینکه حالا چه از بابت ترکیب ابتدایی که ما داریم هر بازی می‌بینیم دو سه تا تغییر توش رخ میده، چه از بابت شیوه بازی تیم در زمین، الگوهایی که حالا تیم باش موقعیت ایجاد می‌کنه، حساب ویژه‌ای که رو بازیکن‌های جلو زمینش باز کرده. میخواستم بدونم تو بازی مقابل مارسی رو چطور ارزیابی میکنی؟
عرض سلام دارم خدمت شنوندای عزیز پادکست برنابوکست، امیدوارم که حالتون خوب باشه. برگشتیم با یه اپیزود دیگه و خیلی من خرسندم که این فرصت رو دارم که یک بار دیگه راجع به رئال مادرید با شما عزیزان صحبت کنم. بازی که داشتیم مقابل مارسی در لیگ قهرمانان اروپا، بازی که میتونست راحت تر برای رئال مادرید تموم بشه ولی اتفاقات جریان بازی رو تغییر داد و در کل شب جالبی شد، یعنی برای مخاطبای فوتبال شب جالبی شد، شروع خوبی برای چمپیونز لیگ بود و در نهایت هم که رئال مادرید موفق به کسب اولین پیروزی اروپایی خودش با ژابی آلونسو شد. مطابق معمول فصلمون رو در لیگ قهرمانان اروپا با برد شروع کردیم و این نتیجه‌ای بود که انتظار هم میرفت از تیم در شروع رقابت، تا با توجه به عمل کردی که از ابتدای فصل تا به اینجا داشتیم برای برد خودمون رو آماده کرده بودیم، ولی این شکلی که برد به دست اومد و جریان بازی شاید اونی نبود که هوادارها انتظارش رو در هفته اول داشتن. از ترکیب تیم که بخوایم شروع کنیم، خب به هر حال نسبت به بازی با رئال سوسییداد که اول هفته انجام شد تغییراتی در تیم دیده می شد، یعنی ما به طور مداوم می بینیم که ژابی در هر بازی سعی می کنه که به صورت چرخشی از یک سری بازیکن استفاده کنه، یک سری بازیکن براش جایگاه ثابتی دارن و اونها رو تغییر نمی ده، ولی یک سری ها هستن که حالا با توجه به فشردگی بازی ها، رقابتی که در اون پست وجود داره و سایر مسائل مختلف، مصونیت‌ها و جریانات دیگه، سعی می‌کنه که تو اون پست‌ها چرخش رو رعایت بکنه بین اسکواد و از بازیکن‌های مختلف استفاده بکنه، که من این روش رو می‌پسندم و اتفاق خوبی هم هست برای تیم، اینکه ما هیچ کدوم از بازیکن‌ها جای ثابتی نداشته باشن تو تیم و بدونن که یک روزی ممکن جایگاهشون به خطر بیفته، کار خوبی از سمت سرمربیه و هم انرژی ها حفظ میشه، کیفیت ها حفظ میشه و هم در نهایت پیامدهایی رو هم برای بازیکن‌ها به همراه داره. ترکیب تیم با حضور کورتوا در درون دروازه، کار راست در دفاع چپ، ادر میلیتائو و دین هویسن زوج ثابت دفاع وسط این فصلمون در این بازی هم حضور داشتن. بازی رو با ترنت شروع کردیم در دفاع راست، شوامنی، والورده و آردا گولر خط هافک ثابتی که در این فصل داشتیم و انتظار می رفتم تو این بازی از این بازیکن ها استفاده کنه ژابی، و در خط حمله هم اتفاقاتی در ترکیب افتاده بود که یه مقدار سورپرایز کننده بود. شاید فکر میکردیم وینی اگه قرار استراحتی بکنه بازی بعدی باشه در لیگ و نه در این بازی، ولی وینی روی نیمکت بود. رودریگو فیکس بازی میکرد در کنار امباپه و فرانکو ماستانتونو که ترکیبی بود که به هر حال حضور رودریگو و ماستانتونو نسبت به بازی گذشته در خط حمله اتفاق افتاده بود. والورده در بازی گذشته طبق صحبتی که خودش کرده بود و وجابی هر صده بود و گفته بود که خستم بازی نکرد از ابتدا، ولی در این بازی فیکس بود. و ترنت هم که مدام هر بازی جا به جا می شد با کارواخال، تو این بازی نوبتش بود که بازی بکنه و در ترکیب اصلی قرار گرفته بود. همون شروع مسابقه ترنت مصدوم شد و خبر ناراحت کننده ای بود، نه اینکه جانشین مناسبی براش نداشته باشیم، در این کارواخال رو اونجا داریم که خود این بزرگوار هم خیلی داستان شد دیشب، و اینکه خب مصونیتش مصونیت ظاهرا طولانی مدتی، یعنی فکر کنم در بدترین حالت 8 هفته و در بهترین حالت 6 هفته از میادین دوره و بازی زیادی رو انجام میده. و جدا از اینکه این بازی ها رو انجام نمیده و از دست میده، اون فرصت تطبیق و هماهنگ شدن با تیم در ابتدای فصل رو نمیتونه داشته باشه و این اتفاق خوبی برای ترنت و رئال مادرید نیست. اما خب بعد از خروج ترنت و اضافه شدن کارواخال، هر چقدر که جریان بازی جلوتر رفت، تو همون چند دقیقه ابتدایی فهمیدیم که قراره چه فوتبالی رو ببینیم. مطابق بازی‌های دیگه که تو این فصل داشتیم، به خوبی رئال مادرید پرس می‌کرد، پرس با شتاب بالا، حساب شده، با کیفیت فردی مناسب، گاهن در بعضی از پست‌ها با اگریشن بالا نسبت به بازیکن حریف در بازپسگیری توپ موفق، و همین باعث شد که تو نیمه اول ما تو اون 15 دقیقه ابتدایی به خصوص موقعیت‌های زیادی رو خلق کنیم روی دروازه مارسی، و واقعا انتظار می‌رفت که تو اون دقیقه گل بزنیم. یعنی اون میزان موقعیتی که رئال مادرید روی دروازه مارسی داشت ایجاد می‌کرد که وابسته به پرس شدید اون دقایق بود که مدام بازیکن‌های مارسی توپ رو از دست می‌دادن، انتظار داشتیم که مهاجم‌ها کارو تموم بکنن، ولی این اتفاق نیفتاد. امباپه موقعیت داشت، دروازه‌بان حریف یک اشتباه رو انجام داد، فرانکو ماستانتونو یه توپ رو به تیر دروازه زد، رودریگو موقعیت داشت، ولی خب هیچ کدوم از این توپ‌ها گل نشد. یک مقدار از اون شتاب پرس طبیعتاً با توجه به شرایط بدنی بازیکن‌ها در طول بازی کم شد و همین به مارسی فرصت داد که مقدار توپ رو جلو بیاره. یعنی مارسی بازیکن‌هاش خیلی نمیتونستن با توپ خوب کار بکنن و نمیتونستن توپ رو خوب از زیر پرس رئال مادرید در بیارن، ولی وقتی یک مقدار که شتاب این فشار رئال مادرید کم شد، توپ رو جلو آوردن، یکی دوتا موقعیت هم ایجاد کردن، ولی خب دوباره میبینیم فشار رئال که هی بالا میرفت و پایین میومد، همین میزان روی جریان بازی مارسی هم تأثیر گذار بود. ولی مهاجمای ما از موقعیت‌ها استفاده نکردن که گاهن هم پرتداد بود و نمیدونم چرا انقدر بد ضربه آخر رو میزدن به سمت دروازه‌بان. این دروازه‌بان خیلی توپ تو دستش اومد، خیلی واکنش خاصی نشون نداد تو نیمه اول به جز دوتا توپ که یکی از امباپه گرفت و یکی هم از شوامنی یه شوت سنگین گرفت، بقیه توپ تو دستش بود و یکی هم به تیر دروازه زدیم تو نیمه اول. میگم واقعا موقعیت همون تو نیمه اول خیلی متعدد بود، ولی متاسفانه هیچ کدومشون تبدیل به گل نشد، تا اینکه یک اتفاق خارج از تسلط سرمربی و کل تیم این بود که گولر اشتباه کرد، توپ رو مقابل گرین وود از دست داد. گرین وود بازیکن خطرناکیه، تو این فصل بهترین بازیکن مارسی بوده از لحاظ آماری، توپ رو گرفت و توپ رو جلو برد، یه پاس خوب به تیموتی وا و رئال مادرید گل خورد. مسئله‌ای که سر این گلی که ما دریافت کردیم به وجود اومد دو تا مسئله بود به نظرم. یکی این که گولر خیلی اعتماد به نفس کاذب پیدا کرده، خوب بازی میکنه، واقعا در نبود بلینگام توی این چند بازی جور تیم رو کشیده در ایجاد موقعیت، در چرخوندن بازی. منم خودم به شخص خیلی دوستش دارم، بسیار بسیار افک بایند آینده و مشخص شده که ذاتن یک هافبک و نه یک وینگر، ولی یک مقداری زیاد توپ رو نگه میداره و خود ژابی هم بعد از بازی به این موضوع اشاره کرد و گفت که زیاد توپ رو نگه داشت و میتونست توپ رو پاس بده و جریان بازی رو حفظ بکنه. این پرانتز کوتاه من باز بکنم، من خیلی کیف میکنم با این که ژابی در کنفرانس ها به میزان مناسبی از بازیکنهاش انتقاد میکنه. یعنی گاهن ما خیلی کم میبینیم بازیکنها توی کنفرانس های مربی مورد انتقاد قرار بگیرن، حالا نه اینکه مربی بیاد بازیکن رو زیر چرخ بندازه و در واقع میگن زیر اتوبوس بندازه و بازیکن رو تحت فشار ببره، ولی گوش زد میکنه بهشون که آقا تو این اشتباه رو داشتی و من دارم اینجا علنا میگم، با خودت هم در میون میذارم. سافت برخورد نمیکنه، نرم برخورد نمیکنه با اون بازیکنه. اشاره کرد ما سر اخراج آسنسیو در جام اشکی جهان، سر اخراج هویسن در بازی مقابل رئال سوسییداد دیدیم که از بازیکن‌هاش این انتقادها رو داشت و به گوششون این رو رسوند و این خوبه به نظر من. برگردیم به جریان بازی، گولر توپ رو از دست داد و در نهایت رئال گل اول رو دریافت کرد. مسئله اول که گفتم اعتماد به نفس کاذب گولره که اینجا کار دست تیم داد و در موقعیت‌ها هم گاهن یک سری شوت‌ها رو می‌زنه که نیاز نیست، یعنی میتونه با دادن پاس در عمق و یا پاس در عرض موقعیت بهتری برای تیم ایجاد بکنه، ولی سعی میکنه که خودش گل بزنه و شوت بزنه که خوب نیست و توپا رو از دست میده. تو این بازی هم نمونهش رو داشتیم. ولی مسئله دیگه‌ای که در صحنه گلی که ما دریافت میکنیم وجود داشت، من حالا برست دیفنس تیم و بازگشت تیم تو دفاع رو خوب ندیدم. درسته یک صحنه‌ای بود که در زمین رئال مادرید گولر توپ رو از دست میده و این فرصت کمی رو به مدافعین تیم میده که شرایط خودشون رو بازیابی بکنن، اونم مقابل بازیکن‌هایی که هر سه تاشون سرعتی بودن، یعنی هم گرین وود و هم ویا که دو تا بازیکن نسبتاً جوونن برای ضد حمله زدن، و خود اوبامیانگ هم تجربه بالایی داره و همین که سرعت خودش رو به نظر من تا یه حدی حفظ کرده. حتی یک صحنه هم دیدیم که تو یک در برابر یک موفق شد ادر رو جا بذاره با سرعت خودش و این موقعیت خطرناک تو نیمه اول داشت. من دوست نداشتم جمع شدن تیم تو دفاع رو و این باعث شد که ما گل بخوریم. یک مقدار ناهماهنگی وجود داشت، فده دیر استارت زد، نمیدونم فده یه مقدار از شرایط بدنی خوبی برخوردار نیست، نمیدونم خسته است، مشکل مصدومیت داره یا نه. تو این صحنه واضح بود که دیر استارت زد برای توپ و اگه زودتر حرکت کرده بود به همراه کار راست میتونستن توپ رو بگیرن و خود ادر و هویسن هم به شکل خوبی نتونستن مدیریت بکنن صحنه رو و تیموتی وای یک ضربه خیلی منطقی خوب زد، مارسی جلو افتاد و بازی اون جوری که شروع شده بود ادامه پیدا نکرد تو نیمه اول. یعنی ما یک بازی که به راحتی میتونستیم توی یه ربع اول تمومش بکنیم رو در اون لحظه از دست رفته دیدیم، ولی بازم واکنش تیم خوب بود نسبت به این اتفاق و بالاخره یکی از این موقعیت‌ها با اشتباه خط هافبک و خط دفاعی مارسی همراه شد. کندوک بیا روی رودریگو خطا رو مرتکب شد، پنالتی هم 100% درست بود و امباپه که این روزا همه توپا رو داره گل میکنه از اون پنالتی نمیگذره، پنالتیشو گل کرد، روند خوب خودش رو ادامه داد، روزهای طلایی خودش رو ادامه داد و تیم به گل تساوی رسید. اینجای بازی بود که ما میدیدیم که مارسی اون اعتماد به نفسی که براش ایجاد شده بود کاهش پیدا کرد و رئال که بازی رو مساوی کرده بود وقتی که توی یوروپ به پایانی سعی کرد که بازی رو به برتری برسونه باز هم بی‌دقتی مهاجمان و تکروی مهاجمان، یعنی میگم ما مهاجمامون توی این بازی خوب بازی نکردن، یعنی رودریگو، امباپه و ماستانتونو به جز امباپه که خب اول اینکه فضای زیادی نداشت چون مارسی داشت عقب‌تر بود دفاع میکرد و اینکه خب نسبتاً خوب خودش رو تو موقعیت قرار میداد، خیلی شارپتر و سرحالتر بود، ولی رودریگو و ماستانتونو واقعاً در انجام حرکات تکراری دیشب رکورد زدن، به خصوص ماستانتونو. ببینید بازیکن جوونیه، درسته باید این انتظار رو ازش داشت که در اولین بازی چمپیونز لیگش با پیرن رئال بخواد خودنمایی بکنه، ولی آخه یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، چند بار این اتفاق باید رقم بخوره و توپ رو از دست بده و در نهایت هم که اون توپ رو توی لحظات پایانی نیمه از دست داد و ما واقعا شرط این رو داشتیم بارها و بارها این بازی رو بکشیم و تموم کنیم، ولی مهاجمامون این کار رو انجام ندادن و بازی به یک سمت و سوی دیگه رفت. نیمه اول تموم شد، ما عالی بازی کردیم تو نیمه اول در ایجاد موقعیت و پرس کردن. میگم کلید این بازی در ایجاد موقعیت‌های متعدد که می‌دیدیم پرس بسیار خوب تیم بود، یعنی فده والورده و شوامنی خیلی خوب پرس می‌کردن. اینو راجع به فده باید بگیم، گفتیم در ترانزیشن منفی و بازگشت در دفاع خوب نبود، ولی اینو هم باید بگیم که خیلی خوب دفاع کرد و شوامنی بی‌نظیر فوتبال بازی کرد. شوامنی چه با توپ چه بدون توپ دیشب بی‌نظیر بود، در انتها هم حتما ازش تمجید من میکنم دوباره، فوق‌العاده است این بازیکن، یعنی بهترین روزاش رو داره در رئال مادرید سپری میکنه، آدم قند تو دلش آب میشه فوتبال شوامنی رو میبینه این روزا. و نیمه اول تموم شد، تو شروع نیمه دوم دیگه خبری از مارسی که سعی داشت توپ رو جلو بیاره و پرس رئال مادرید رو رد بکنه و ایجاد موقعیت بکنه نبود. یعنی مارسی هم در دفاع جمع شده بود برای اینکه این نتیجه رو نگه داره و همین که دیگه تمایلی به ضد حمله زدن با تعداد نفرات بالا نداشت و این هم برمیگشت به اون ایده‌ای که در ابتدای نیمه دوم داشتن، یعنی جمع شدن در دفاع، متراکم تر بازی کردن در یک سوم عقب زمین خودشون برای اینکه گل دوم رو دریافت نکنن، انقدر دیگه به رئال موقعیت ندن، چون میدونستن دیگه آقا این همه موقعیت بالاخره یکیشون گل میشه، یکیشون تو موقعیت مناسبی میفته زیر پای امباپه و اون گلش میکنه و ما بازی رو میبازیم. رودریگو و ماستانتونو بازی ضعیف خودشون رو تو نیمه دوم هم ادامه دادن، به خصوص فرانکو، و تعویض شدن و وینی و براهیم به بازی اومدن که بهتر شد وضعیتمون بعد از حضور این دوتا بازیکن، به خصوص وینی که این روزها خیلی بهتر نسبت به روزهای سیاه فصل قبل خودش داره فوتبال بازی میکنه، به خصوص در عملکردهای دفاعی، در بازگشت به دفاع و انجام پرس وینی خیلی خوبه. وینی بدون توپ خیلی پیشرفت کرده و با توپ هنوز با اون سطح همیشگی خودش فاصله داره، ولی بهتر شده نسبت به فصل قبل و دیدیم که خیلی دفاع مارسی رو اذیت کرد از وقتی به بازی اومد. براهیم هم خوب بود نسبت به حالا چند تا بازی گذشته رئال که براهیم نسبتاً خوب بازی نمی کرد و حتی دیدیم بین دو نیمه بازی مقابل سوسیداد هم تعویض شد، البته اون تعویض نشأت گرفته از ده نفره شدن رئال بود. تو این بازی به نظر من براهیم خیلی خوب فوتبال بازی کرد از وقتی که جای ماستانتونو به بازی اومد و یک موقعیتی رو داشتیم که داور روی امباپه خطای پنالتی اعلام نکرد. من واقعا نمیدونم چطور اون صحنه که بالردی پای امباپه رو زد پنالتی نبود، نابود کرد پای امباپه رو، ولی داور پنالتی نگرفت و ما به عنوان هوادار رئال مادرید عادت کردیم که صحنه‌هایی که حق این تیم ضایع میشه کسی راجع بهش صحبت نمی‌کنه و صحنه‌هایی که از نظرشون مشکوک میاد رو تو بوق و کرنا میکنن و همه به خودشون اجازه میدن که راجع به این مسئله صحبت کنن. فشار حملات کمتر شده بود در نیمه دوم و باز هم میگم دلیلش نوع بازی مارسی بود، ولی خب ادامه داشت، یعنی ما اون آتش و خواستن تیم رو میدینیم که برای زدن گل دوم، به هر حال اولین بازی فصل در لیگ قهرمانان بود، اونم در برنابو، باید حتما بازیمون رو میبردیم. تا اینکه رسیدیم به صحنه اخراج کارواخال، جایی که خیلی میگم نقطه عطف بزرگ تو بازی بود. من واقعا خیلی ناامید شدم از کارواخال، یعنی خیلی ناامید شدم از کارواخال. احساس میکنم که واقعا هر چقدر که من فکر میکردم که با بازگشت دنی کارواخال به رختکن تیم یک سری مسائلی که فسق تیم رو آزار میداد حل میشد، الان من واقعا میترسم که خود کارواخال اصلا باعثشون بشه. یعنی این اخراج بچگانه بعد از این همه بازی که تو این سطح تو لیگ قهرمانان در بازی های خیلی سختتر از این انجام دادی و دست تیم رو تو پوست گردو گذاشت. ما 10 نفره شدیم برای دومین بازی متوالی که اخراج به حقی هم بود. یعنی کارواخال اونجا بعد اخراج میشد، هرچند که فوش بهش داد، این فحاشی کرد رولی و اون رو تحریک کرد، ولی باز هم توجیه پذیر نیست از سمت کارواخال اون اخراج. بیرون رفت و آسنسیو به بازی اومد. تعویض جابی رو من دوست داشتم، یعنی به جای این که والورده رو ببره تو دفاع راست، والورده رو جلو نگه داشت، متمایلش کرد بیشتر به سمت راست که کمک آسنسیو بکنه و خود آسنسیو هم تو امور دفاعی خوب کار کرد. و این که ما با حضور والورده تو خط هافک شانس بیشتری برای گلزنی داشتیم و در نهایت هم دیدیم اون تجمعی که تو محوطه جریمه ایجاد شد منجر به پنالتی دوم شد. صحنه که خیلی حالا بحث برانگیزم شده از دیشب تا حالا، طبق قانون دست تکیهگاه نبود، توپ به دست مخالف برخورد کرد و پنالتی اعلام شد. طبق متن قانون پنالتی درسته، ولی میگم قوانین واضح نیستن. حتی خود بازیکن رئال هم گفتن که ما سردرگمیم و پنالتی از نظر قانون و داور درست بود، حتی به VAR هم نرفت و چک هم نشد. در این حد مطمئن بودن از اینکه این صحنه هنده، ولی خب دیدیم دیگه، هر روز یه قانونه، ممکنه بازی بعدی این قانون عوض بشه، بازی بعدترش قانون دوباره برگرده و آیفب همش دارن این قانونا رو عوض و بدل میکنه و میبینیم که در نهایت کلی حواشی بین هواداری تیمای مختلف در بازی مختلف به وجود میاد. و در چنین شبی یک بازی که روند جذابی رو داشت برای بیننده فوتبال تبدیل میشه به جنجال راجع به بحث داوری. میگم یک صحنه پنالتی روی امباپه رو اعلام نمیکنه داور، ولی توی یک صحنه دیگه که پنالتی اعلام میکنه انقدر جنجال برانگیز میشه، اونو هیچ کس نمیبینه، ولی اینو میان راجع بهش صحبت میکنن، چون بحث راجع به رئال مادرید، راجع به پرافتخارترین تیم تاریخ این رقابت ها در شبی که پیروز بازی شده و شاید این خیلی ها رو ناراحت کرده باشه. به هر حال گل دوم، پنالتی دوم امباپه، یه مقدار ضعیف‌تر از پنالتی اولش زد، ولی خب هر دو تا توپ رو خوب در اون دروازه قرار داد. پنجمین گلش با پیرن رئال توی 65 بازی و فاصله کوچیکی با اسطوره خودش و رئال داشت در این مسئله. رونالدو در 55 بازی 50 گل به ثمر رسوند و امباپه در 65 بازی 50 گل به ثمر رسوند و بهش تبریک میگیم و امیدواریم این فرم خوبش طی این هفته ها ادامه پیدا کنه در انتهای فصل. من حالا این اپیزود نمیشه، ولی در اپیزودهای بعدی که فرصت بیشتری داشته باشیم میشه بیشتر شخصیت و عمل کرد امباپه در فصل دومش در رئال مادرید رو واکاوی کرد. قول میدیم که در ادامه حتما راجع به صحبت بکنیم. گل رو که زدیم، باز هم مجبوریم از پیروزیمون 10 نفره دفاع بکنیم مثل بازی اول هفته و این بار در تایم کمتری، اونجا چیزی حدود یک نیمه کامل و بیشتر، ما 60 دقیقه ما دفاع کردیم از برتریمون، ولی اینجا فقط 17-18 دقیقه این اتفاق رخ داد. ولی باز هم شکل تیمی ما منسجم بود با 10 تا بازیکن، یعنی این که ما ساختار مناسبی برای حفاظت از گل داریم و این انعطاف در جابی واقعا فوق‌العاده است. این که زمانی که می‌خوایم گل بزنیم با همه وجود پرس می‌کنیم، ایجاد موقعیت می‌کنیم، باکی از این نداریم که ممکنه پشتمون خالی بشه و ممکنه ضد حمله بخوریم، ولی وقتی که بخوایم از گلامون محافظت بکنیم، وقتی که 10 نفره هستیم، وقتی که شرایط بازی ایجاب میکنه که ما دفاع بکنیم، این کارو به خوبی انجام میدیم و تو این بازی هم دیدیم که این اتفاق افتاد و تیم به خوبی تونست از برتریش محافظت بکنه. یه صحنه داوری دیگه هم انتهای بازی داشتیم، نمیدونم چطور بازیکن مارسی با عمد روی پای آسنسیو رفت گوهری و اخراج نشد، این هم یک داستانی و حتی داور به وی آر هم رجوع نکرد. کلن ارفان پلیتو دیشب قضاوت پردردسری رو داشت و در نهایت هم ضررش به هر دوتا تیم میتونیم بگیم رسید و در نهایت به نظر من نمره منفی میگیره از یوفا بابت این قضاوتش. یه سری نکات هم من بگم خدمتون، واقعا باید از شوامنی و کارراز تقدیر بشه. در کنار امباپه این دوتا و این ستا بازیکن تا حدی آردا گولر، ولی بازی دیشبش بازی خوبی نبود، من میتونم بگم 5 تا بازی کن، یعنی کورتوا، شوامنی، کارراز، امباپه و حالا آردا گولر، این 5 تا بازی کن بهترین های ما در این 5 بازی ابتدایی فصل بودن و شوامنی و کارراز دیشب بی نظیر بازی کردن. کارراز در دفاع خوب، مستحکم، کم ریسک، با قدرت بدنی بالا بدون ترس دفاع میکنه و در حمله بی نظیره. حمله توپ فوق‌العاده، چرخوندن سریع توپ، اعتماد به نفس بالا و حمایت مناسب از وینگرش، به نظر من کارراز بهترین خریدی بود که ما تو این پنجره داشتیم و این بازیکن بی نظیره. یعنی کارراز لول رئال مادرید رو قطعا بالاتر میبره. یعنی ما پس از سالها که تو پست دفاعی چپ مشکلات وحشتناکی داشتیم، تو این پست الان وضعیتمون خیلی خوبه. یه بازی خوبه دیگه از کورتوا با سیواش به تیم کمک کرد و اینو هم بگم به عنوان نکته پایانی که آردا گولر و فرانکو ماستانتونو نیاز دارن که در شب‌های اروپایی تبدیل به بازیکن‌های پخته‌تری بشن و تصمیمات بهتری بگیرن. خیلی ممنون که صدای من رو تو این تایم تحمل کردید. خیلی برای من خودم سخت بود که صرفا متکلم وحده باشم. امیدوارم از هفته‌های آینده بتونیم با فرم همیشگی خودمون اپیزودها رو ضبط کنیم و خدمت شما ارائه بدیم و در نهایت برای شما آرزو موفقیت میکنم در هفته‌های پیش رو. امیدوارم که روزهای خوبی رو همه داشته باشن و اینکه رئال مادرید هم خوب نتیجه بگیره.
خب خیلی ممنون از امیر، من دیگه حرف بیشتر از این ندارم که اضافه بکنم مورد بازی مارسی. امیدوارم که حالا با توجه به یه سری اشتباهاتی هم که تو بازی رخ داد این مسائل بهش توجه بشه و برطرف بشه. فکر میکنم خیلی بهتره که تیم نگاه بکنه به هر آنچه که تو این مدت انجام داده. این بازی 11 بازی بود که آلونسو سرمربی این تیم بود و فکر میکنم دیگه از اینجا به بعده که باید تیم خودش رو نشون بده. تا الان خب مربی جدیده، دستورات جدیدن، بازیکن‌های جدید اضافه شدن، ولی دیگه بکنه از اینجا به بعد جایی هست که تیم باید اون انسجام رو تو خودش شکل بده، اون نظم و اون ساختاری که باید رو داشته باشن کردن دیگه، اون شیمی که باید بین یک گروه موفق وجود داشته باشه رو ما تو این گروه ببینیم در ادامه. و من حقیقتا دیگه از این چه بعد میخوام دیگه به جای اینکه دنبال بهانه بگردم یا سعی بکنم با یک منطق جدید خودم رو قانع بکنم که حالا تیم نیاز به زمان داره، فکر میکنم دیگه از اینجا به بعد تیم اون زمانی که میخواسته رو داشته و الان دیگه وقتشه که هرچی تو چنته داره رو بکنه و به تیمی تبدیل بشه که چهره مدعی داره. حالا نه به صورت 100%، ولی باید تو همون مسیر حرکت بکنه و حالا ببینیم در ادامه چی میشه. فصل طولانیه، بازیای زیادی مونده و منم فکر میکنم که وضعیت تیم خیلی قرار بهتر بشه با توجه به چیزی که داریم از تصمیمات مربی میبینیم و بازیکنهایی که حالا بعضیاشون دارن متوجه میشن تو چه تیمی بازی میکنن و دارن عملکرد خودشون رو بهبود میبخشن. خیلی ممنون که این هفته هم در کنار ما بودید. ما هفته بعد هستیم حتما در خدمتتون و اونجا هم سعی میکنیم که نسبت به بازیهایی که صورت میگیره و اتفاقاتی که حول محور باشگاه اگر رخ بده صحبت بکنیم. و تا اپیزود بعدی از همتون خداحافظی میکنیم.
silence.